جوی مولیان و باز غزلی از فریدون مشیری. این غزل زیبا را همراه می کنیم با قسمتی از برنامه موسیقایی تکنوازان شماره 568. نوازندگان احمد عبادی و علی اصغر بهاری. جز یاد تو رویای دلاویزم نیست، هیچ جز نام تو حرف طرب انگیزم نیست. عشق می ورزم و می سوزم و فریادم نه، دوست می دارم و می خواهم و پرهیزم نیست. گسترم و این ز پاییزم نیست. تا بگیتی دل از مهر تو لبریزم هست، کار با هستی از دغدغ لبریزم نیست. بخت آن را که شبی پاکتر از باد سحر با توی قنچه نشکفته بیامیزم نیست. تو بدادم برسی عشق که با این همه شوق، چاره جز آن که به آغوش تو بگریزم نیست. چاره جز آن که به آغوش تو بگریزم نیست. اشتیاق قطعی است از ساخته های استاد بلندآوازی موسیقی فرهاد فخرالدینی. اشتیاق را می شنویم با صدای علیرضا قربانی، شعر از فریدون مشیری. Thank you.
بشنوی آهنگ اشتیاق دلی در من را شاید که بیش از این نپسندی به کار
شنوندگان فرهیخته بوی جوی مولیان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا مجالی دیگر و دیداری نو به انتظارتان می نشینیم. حق یارتان، خدا نگهدارتان. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اقامه نماز عید فطر امروز در سراسر کشور.
پیام تبریک رئیس جمهور به مردم و سران کشورهای اسلامی.
ایجاد 400 هزار فرصت شغلی جدید دارای بیمه در سال 1400 به گفته وزیر تعاون.
باسواد شدن بازار روغن خوراکی تا پایان هفته به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی.
و هشدار مجدد وزیر خارجه روسیه، ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین به جنگ جهانی سوم منجر می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. عید سعید فطر جشن عبادت و بندگی را تبریک و تهنیت عرض می کنیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا خورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
امروز سه‌شنبه در ایران اول شوال و روز عید سعید فطر است. بر اساس اعلام دفتر حضرت آیت الله خامنه ای و دیگر مراجع تقلید، میزان زکات فطره افرادی که قوت غالبشان گندم است 40,000 تومان برای هر فرد معادل 3 کیلوگرم گندم خواهد بود. افرادی که میخواهند بر اساس برنج پرداخت کنند، قیمت 3 کیلو برنج را در نظر بگیرند. مهمانان ضیافت الهی همچنین امروز به شکرانه یک ماه بندگی نماز عید فطر را اقامه خواهند کرد.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله اکبر
الله اکبر. مصلی‌های نماز جمعه در سراسر کشور محل اصلی برپایی نماز عید فطر است. در پایتخت نیز دانشگاه تهران میزبان نمازگزاران تهرانی خواهد بود. سخنگوی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه گفت برپای دانشگاه از ساعت 7 صبح برای حضور نمازگزاران باز می‌شود و ساعت 8 صبح نماز عید فطر اقامه خواهد شد. حجت الاسلام علی نوری به نمازگزاران توصیه کرد زیرانداز، سجاده و مهر شخصی همراه داشته باشند.
پس از یک ماه بندگی و عبادت در ماه مبارک رمضان، حالا شهر آماده برگزاری نماز با شکوه عید سعید فطر است. با توجه به اینکه نماز عید سعید فطر در دانشگاه تهران برگزار می شود، سردار حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از محدودیت های ترافیکی در این محل می گوید.
توقف و پارک خودروها در حاشیه دانشگاه تهران، خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران از شب قبل ممنوع است و پلیس خودروهایی که توی این محدوده پارک شده باشه رو جابجا می‌کنه.
شهرداری تهران نیز با هدف خدمات رسانی به نمازگزاران تمهیداتی در نظر گرفته است. آقای محمد خانی، سخنگوی شورای شهر:
تعداد قابل توجهی از ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوسرانی در اختیار نمازگزاران عزیز قرار میگیره. بحث مترو رو هم داریم که انشاءالله در ساعت برگزاری نماز خطوط متروی تهران برای شهروندان و برای نمازگزاران رایگان خواهد بود.
علاوه بر این 200 دستگاه اتوبوس به صورت رایگان کار جابجایی نمازگزاران را رفت و برگشت انجام می‌دهد. و کلام آخرین که بر اساس تصمیم شورای سیاستگزاری ائمه جمعه تهران نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی اقامه خواهد شد. محسن قاسمی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
در عراق هم امروز اول شوال اعلام شد. دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد دوشنبه روز سیوم ماه رمضان و سه‌شنبه روز عید فطر است. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان هم اعلام کرد روز سه‌شنبه عید فطر است. پاکستان و هند هم امروز را عید فطر اعلام کردند. در اردن، عمان، اندونزی، برونئی، یمن و فلسطین دوشنبه اول شوال و عید فطر اعلام شد. نماز عید فطر هم با حضور صدها هزار فلسطینی در مسجد الاقصی، کرانه باختری و نوار غزه برگزار شد. مردم مسلمان هند هم با پوشیدن لباس نو و تهیه شیرینی به استقبال عید فطر رفتند.
جنب و جوش مردم مسلمان هند در شهرهای مختلف این کشور برای خرید مایحتاج عید سعید فطر بیشتر از گذشته شده است. نه تنها در ساعات روز، بلکه کسبه مسلمان این کشور شبها هم مشتریان فراوانی دارند. عرفان خان، جوان مسلمان:
افرادی که امروز اینجا آمدند در حال آماده شدن برای عید فطر هستند. این روزها بازارهای اطراف مساجد دهلی بسیار شلوغ است.
بسیاری از والدین برای خرید لباس کودکان به بازار آمدند. عده‌ای هم در صدد خرید شیرینی‌های گوناگون هستند. از این
دارم برای بچه هام لباس میخرم تا خوشحالی عید فطر بیشتر در خاطرهاشون بمونه.
خرید زیورالات مختلف از طلا تا بدلیجات هم بخش جدایی ناپذیر بازار هند است. خانم علیشاه، مسلمان روزه‌دار:
این اولین عید فطر بعد از شیوع کرونا است. حس خوبی دارم. خوشحالم که دوباره همه اقوام دور هم جمع میشن.
برکت ماه مبارک رمضان برای فروشندگان مسلمان آنقدر زیاد است که کسبه های هندو هم بساطشان را پهن کردند تا بهره‌ای ببرند. عامر:
همه چیز در این بازار هست و مردم هم در حال خرید هستند. من هم یک پیرهن برای خودم خریدم.
گرمای بی‌سابقه این روزهای دهلی هرچند آتش روزه‌داران را بیشتر کرده، اما پایان یک ماه بندگی خدا کام همه را سیراب کرده است. مسلمانان هند پس از یک ماه روزه‌داری، آن هم در هوای بسیار گرم این کشور، حالا خود را برای برگزاری نماز عید سعید فطر آماده می‌کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر، عید تجلی ایمان و معرفت و شکوفایی فطرت الهی و تعالی انسان را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت. آقای رئیسی در پیام تبریک خود به سران و مردم کشورهای اسلامی، عید فطر را عید بازگشت به خیشتن، شکوفا شدن فطرت آدمی و موعود پاداش نیکوکاران دانست و اظهار امیدواری کرد به میمنت این عید فرخنده، پیوندهای وحدت و اخوت در جامعه اسلامی در جهت تحقق آرمان‌های متعالی دین مبین اسلام تحکیم یابد و شاهد پایان منازعات و درگیری‌ها و برقراری صلح و امنیت و کوتاه شدن دست ستمگران در پهنه کره خاکی باشیم. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی تلفنی با سران کشورهای اسلامی ضمن تبریک عید سعید فطر بر لزوم تأمین امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم تاکید کرد. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه ضمن تبریک عید فطر بر لزوم تقویت رابطه دو کشور تاکید کرد و گفت رخدادهای اخیر در فلسطین ناپذیرفتنی است و باید همه تلاش خود را برای متوقف کردن حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین به کار بگیریم. رئیس جمهور ترکیه هم در این گفتگوی تلفنی با ابراز تمایل برای سفر به تهران گفت ترکیه علاقه‌مند است در این سفر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز هماهنگی بیشتر برای پیشبرد روابط دو جانبه و بین‌المللی گفتگو و رایزنی کند. رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی با رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به اینکه هماهنگی‌های امنیتی بین دو کشور باید افزایش یابد درباره وضع امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با امیر قطر هم اظهار امیدواری کرد صلح و امنیت در سر تا سر جهان اسلام حاکم شود. سلطان عمان نیز در گفتگوی تلفنی با آقای رئیسی ضمن تبریک عید سعید فطر از رئیس جمهور کشورمان برای سفر به عمان دعوت کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی خطاب به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی فرا رسیدن عید سعید فطر را به همتایان خود و مسلمانان جهان تبریک گفت. در پیام آقای قالیباف آمده است: در شرایط کنونی تمسک به آموزه‌های والای قرآنی و تقویت وحدت و همدلی تأمین کننده سعادت و نیکبختی امت اسلامی خواهد بود.
سرپرست پلیس راه راهور ناجا با بیان اینکه ترافیک راه‌ها در شب عید فطر پرحجم اما روانه است گفت برای امروز سه‌شنبه محدودیت ترافیکی در نظر گرفته شده است. سرهنگ محبی افزود یک شنبه و دوشنبه شاهد بیشترین حجم ترافیک در محورهای شمالی کشور به ویژه محور حراز، آزادراه تهران شمال و چالوس بودیم. او ادامه داد صبح دوشنبه در محورهای چالوس و آزادراه تهران شمال با توجه به حجم سنگین ترافیک و ظرفیت محدود جاده ها از ساعت 8 صبح محدودیت ترافیکی اجرا شد. سرهنگ محبی افزود مسیر جنوب به شمال تا ساعت 20 یک طرفه شد. سرپرست پلیس راه راهور ناجا گفت دیگر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور به ویژه استانهای زیارتی و سیاحتی مانند خراسان رضوی، قم، شیراز، اصفهان ترافیک پرحجم و روان اما بدون گره ترافیکی دارند. سرهنگ محبی با بیان اینکه در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای کشور و محورهای شمالی شاهد بارش باران هستیم به رانندگان توصیه کرد حتما سرعت مجاز و مطمئنه را رعایت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 400 هزار فرصت شغلی جدید دارای بیمه در سال 1400 خبر داد. آقای عبدالملکی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مردم اگرچه شاغلند بدون بیمه هستند و آتیه‌ای ندارند گفته در سال 1400 بیش از 1,144,000 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند که 400 هزار نفر از این آمار مربوط به اشتغال‌های جدید است. قابل توجه اینکه 70% این اتفاق خوب در نیمه دوم سال دوره دولت مردمی رقم خورده است.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شناسایی زمین لازم برای ساخت 450 هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. آقای جعفری:
بر اساس تقسیم بندی که در حوزه شهرهای جدید و ظرفیت و قابلیتی که در شهرهای جدید هستش، ما در برنامه نهضت ملی 600 هزار واحد رو باید تولید مسکن داشته باشیم، اما با توجه به طرح‌های گذشته و تعهداتی که در گذشته برای شهرهای جدید هم مونده، ما حدود 100 هزار واحد هم از طرح‌های قدیمی حوزه مسکن وزارتخونه هستش که در کل میشه 700 هزار واحد. ما برای این 700 هزار واحد در محدوده شهرهای موجودمون بالغ بر 50,000 واحدش رو زمین شناسایی کردیم و در دستور کار مجموعه حوزه معاونت شهرسازی هم هستش که مقدماتش رو برای تعریف کاربری و صدور پروانه برای حوزه این 450,000 واحد داشته باشیم. اما در کنارش فرصت برای بحث شهرهای جدیدی که ما در کشور در حال مطالعه و ایجادش هستیم که در حال حاضر در حال پیگیری مراحل فنی و مطالعاتش هستش، در کنار این شهرک‌هایی که به عنوان دستور کارمون داریم برای پوشش این 300 هزار واحد باقی مونده، حدود 300 هزار واحد باقی مونده، مشکلی در رابطه با تامین زمین نداریم و من امیدوار هستم که شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید در عرض 2 سال تعهد 4 ساله شو در حوزه تامین زمین و تعریف پروژه برای حوزه نهضت ملی مسکن و عرض کردم اون 100 هزار واحد تعهدات مسکن در طرح‌های قبلی رو بتونه عملی کنه.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. بازار روغن خوراکی تا پایان هفته به ثبات می رسد. معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفته کارخانه های تولید روغن قول داده اند تمام ظرفیت تولید را برای جبران کمبود و جلوگیری از قاچاق روغن به کار گرفته شود.
توقیف 20 کامیون حامل بیش از 236 هزار لیتر روغن خوراکی است که در حین قاچاق از مرزهای شرقی کشور کشف شدند. اینها هم قایق‌هایی هستند که قرار بود روغن خوراکی را از چابهار به آن سوی مرزها ببرند.
به مقصد یکی از کشورهای همسایه بارگیری شده بود.
البته سرنوشت همه محموله‌های قاچاق کشف و ضبط نیست.
مصرف روغن در کشور ما سالانه 1,400,000 تن بود. اما بعد از اینکه ارز 4200 تومانی در واقع اعلام شد، مصرف به شدت افزایش پیدا کرد و عدد رقمی که من دارم در سال گذشته 2,230,000 تن روغن در کشور تولید و توزیع شده و این نشون میده که این روغن در واقع در بازار داخل مصرف نشده و نزدیک به 600,000 تنش در واقع قاچاق روغن انجام شده.
حالا همین روغن‌های تولید داخل که قاچاق از کشور خارج شده در فروشگاه‌های کشورهای همسایه جا خوش کرده است. نتیجه این فعل و انفعالات حالا با افزایش قیمت جهانی روغن خوراکی شده اوجگیری قاچاق این محصول از کشور.
حدود 150,000 تن روغن
موضوعی که انعکاسش در داخل این گونه رقم خورده است.
همیشه که برای ما مثلا میگفتیم 10 کارتون روغن بیاد مثلا می آورد، این دفعه با التماس برای ما 2 کارتون روغن آورده.
حالا این 5-6 روز که ما از این قریب روغن
هیچ روغنی
نفرات زیادی هم میان سراغ ما که روغن نداریم.
در فروشگاه های زنجیره ای هم اوضاع متفاوت از فروشگاه های خرد نیست.
الان نداریم روغن ما.
روغن هست توی فروشگاه یا نه در حال
الان؟ در حال حاضر نه.
معاون بازرگانی وزارت جاری کشاورزی میگوید با تغییرات ایجاد شده در سامانه جامعه تجارت، راه ارسال روغن بیش از میزان سهمیه به استان‌ها و در نتیجه قاچاق تا حدود زیادی مسدود شده است.
در مرزبانی
به گفته او با توافقات صورت گرفته میان وزارت جاری کشاورزی و تولید کنندگان قرار است میزان کمبود بازار جبران شود.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
کمبود نهادهای دامی مشکلی که همچنان گریبانگیر دامداران است، در حالی که اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی از تأخیر 2 ماهه در عرضه نهادهای خریداری شده گلایه کرده بود، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته 1.5 میلیون تن نهاده وارد شده و قرار است در سامانه بازارگاه بارگذاری شود.
نوسانات در بازار گوشت و لبنیات چه در قیمت چه در میزان عرضه در بازار یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف کننده هاست. تغییراتی که ریشه در تامین نهاده برای دامداران، حضور پررنگ دلالان و مشکل در شبکه توزیع داره.
حجم بار کمه.
از 200 کیلو به ما بار میدن. من باید 2 ساعت باشید.
ما الان که میاد 10 دقیقه یروپه تمام میشه مون.
3 ساعت به میسان 2 ساعت صف بره 2 تا مون.
اما ابتدای این زنجیره تولید کنندگان هستند که در چند سال گذشته لطمات زیادی از آشفتگی بازار رو متحمل شدند. مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران:
سهمیه جوی 5 استان قطر تولید شیر کشور که اصلا حتی عرضه نکردن از سامانه بازارگاهی که دامدارا بخرن. من نمیتونم به گاوه بگم ندارم نیست، نه بعدا تو بازار آزاد به قیمت 5-6 برابر خرید کنم که این حیوان نمیره گرسنگی. دستگاه که نیست که من خاموشش کنم.
این دامدار هم دل پری از این بی‌نظمی‌ها در توزیع نهاده داشت.
انبارم واقعا خالیه، نه جوی وجود داره، نه ذرتی، نه سویایی. نمیدونم واقعا باید چیکار کنیم. 5 تا از این گاوا رو میفرستم کشتارگاه، نقدینگی به دستم بیاد که 6-7 برابر قیمت مصوب بتونم جو بخرم، ذرت بخرم، سویا بخرم.
برای نمونه دامداران نهاده جو اسفند ماه رو با هماهنگی تعاونی از شرکت پشتیبانی امور دام خریداری کردند. حواله های این نهاده ها صادر شده ولی متاسفانه بعد از گذشت بیش از 2 ماه هنوز موفق به دریافتش نشدند.
چند روزی هست که ما پیگیر مشکل دامداران هستیم، اما هنوز پاسخ روشنی درباره زمان حل این مشکل از مدیران شرکت پشتیبانی امور دام دریافت نکرد. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین میتواند به وقوع جنگ جهانی سوم منجر شود. وزیر خارجه روسیه این هشدار را در واکنش به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اوکراین و وعده‌های کمک تسلیحاتی او به کیف داده است. لاوروف گفته ناتو با ارسال سلاح به اوکراین جنگ نیابتی ضد مسکو راه انداخته و اگر آمریکا و ناتو در پی حل موضوع اوکراین هستند، باید ارسال تسلیحات به اوکراین را متوقف کنند. سخنگوی کرملین هم گفته اقدام غرب در ارسال سلاح سنگین به اوکراین و سایر کشورها امنیت روسیه را تهدید می‌کند. اما مجارستان رسما اعلام کرد حاضر به تحریم نفت و گاز روسیه نیست و هرگز از تسری تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد روسیه به بخش انرژی حمایت نمی‌کند. رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان گفته کشورش تصمیمات اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت و گاز روسیه را وتو می‌کند. در عرصه میدانی هم وزارت دفاع روسیه از سرنگونی جنگنده میگ 29 اوکراین نزدیک شهر اسلاویانسک در استان دونتسک خبر داد. وزارت دفاع روسیه همچنین از حمله به 38 زیرساخت اوکراین از جمله انبارهای مهمات و انهدام 10 پهپاد اوکراین و 2 موشک توشکایو خبر داده است.
فهرست شرم و رسوایی جنسی در مجلس انگلیس. پس از اینکه کارکنان مجلس انگلیس نام نمایندگان و سیاستمدارانی را که به آزار جنسی در مجلس این کشور پرداختند اعلام کردند، اکنون فهرست شرم در حال افزایش است. روزنامه دیلی میل با درج این مطلب افزود: بحران افشای فساد جنسی در راهروها و اتاقهای مجلس انگلیس در حال افزایش است و کارکنان مجلس به معرفی نمایندگان سوء استفاده‌گر مشغولند. به نوشته دیلی میل، سوء استفاده جنسی نمایندگان مجلس انگلیس از همکاران خود به گونه ای گسترده است که از رهبران احزاب سیاسی خواسته می شود تا نمایندگان سوء استفاده کننده را به پلیس معرفی کنند. با برملا شدن ابعاد گسترده آزار جنسی در مجلس، لینسی هویل سخنگوی مجلس عوام خواستار بررسی فوری این فسادها شده است. روزنامه دیلی میرور هم نوشت گستره فساد جنسی نمایندگان مجلس انگلیس به گونه ایست که پیشنهاد شده نمایندگان حق نداشته باشند کارکنان دفترشان را خودشان استخدام کنند. به نوشته دیلی میرور، این هفته نیل پریش نماینده حزب محافظه‌کار که در صحن مجلس با استفاده از تلفن همراه خود فیلم‌های مستهجن جنسی تماشا می‌کرد، ناچار به استعفا شد تا فرهنگ فساد جنسی در این مجلس آشکارتر شود. این روزنامه نوشت 5 سال پیش نیز موجی از اعتراض‌ها به فساد جنسی در مجلس انگلیس به راه افتاد، اما نتوانست مانع گسترش فرهنگ سوء استفاده جنسی در این مجلس شود. در سالهای اخیر چندین نماینده پارلمان انگلیس به علت ارتکاب به جرایم جنسی برکنار یا از جانب حزبشان مجبور به استعفا شدند.
با گذشت یک ماه از اعلام آتش بس سازمان ملل در یمن، فرودگاه بین المللی صنعا همچنان بسته است. یمنی ها معتقدند ائتلاف سعودی فرصت رسیدن به صلح را با این عهد شکنی از دست می دهند و صبر صنعا هم طولانی نیست.
در یمن یک ماه از زمان اعلام آتش بس سازمان ملل متحد گذشت بدون اینکه نتیجه مثبت یا پیشرفتی در مهمترین بندهای توافقنامه آتش بس ایجاد شود. یکی از این بندهای مهم بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا است که عملی نشد. بر اساس توافق آتش بس دست کم در هفته 2 پرواز تجاری باید از فرودگاه صنعا انجام می شد، اما همچنان درهای فرودگاه به روی مسافران به ویژه بیماران بسته است. خالد الشایف مدیر فرودگاه بین المللی صنعا:
یک ماه کامل گذشت اما هنوز فرودگاه صنعا بازگشایی نشده و برخلاف توافق اجازه داده نمی شود هواپیمایی از این فرودگاه پرواز کند. ائتلاف متجاوزان و مزدوران با دروغ پراکنی تلاش می کنند آتش بس را دور بزنند که این به معنی نقض واضح توافق است.
در شرایطی که صنعا با ارائه پیشنهادهایی از جمله پیشنهاد آزادی 200 اسیر از هر دو طرف به عنوان حسن نیتی در اجرای کامل توافق تبادل اسرا امیدوار بود در طول ماه رمضان در پرونده اسرا گشایشی حاصل شود، اما همه این امیدواری ها با مخالفت طرف مقابل ناکام ماند تا مشخص شود طرف مقابل برای حل این پرونده جدیتی ندارد. عبدالمجید الحنش عضو گروه مذاکره کننده ملی:
با وجود اینکه صنعا تعداد قابل توجهی از اسرای عربستانی را آزاد کرده و حتی آزادی برخی از این اسرا به موجب اقدام انسان دوستانه و بدون هیچ اقدام متقابلی بود، اما عربستان همچنان در اجرای توافقات گذشته بی تفاوت است.
صنعا معتقد از تعامل منفی در سازمان ملل متحد در این زمینه به مشوقی برای طرف مقابل تبدیل شد تا به توافقات انجام شده احترام نگذارد و همچنین در پی نقض وظایفش باشد. محافل سیاسی معتقدند ائتلاف متجاوز آتش بس اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد را از فرصتی برای رسیدن به صلح به شکستی در رسیدن به صلح تبدیل کرده است. این ارزیابی یعنی در برابر ادامه مانع تراشی های ائتلاف صبر صنعا نمیتواند تداوم یابد.
حالا آخرین رویدادهای جهان ورزش و همکارم آقای حیدری.
ممنونم از شما همکار گرامی آقای هورفر. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. 24 این دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان رسما در برزیل آغاز شد و در کاتای انفرادی بانوان مجده مردانی در مسابقه رده‌بندی حریف اوکراینی خود را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. سمانه برجی در دور دوم از کسب مدال باز ماند. در کاتای انفرادی مردان رضا فضلی حذف شد. باشگاه پورتوی پرتغال عید سعید فطر را به زبان فارسی و با انتشار عکسی از مهدی طارمی به مسلمانان جهان تبریک گفت. مهدی طارمی ملی‌پوش ایرانی تیم فوتبال پورتو در ماه مبارک رمضان یکی از بهترین عملکردهای چند سال اخیر خود را داشت و توانست عنوان بازیکن ماه لیگ پرتغال را هم به دست بیاورد. همچنین روز گرفتن مهدی طارمی در ماه رمضان و افطار کردن او در میانه مسابقه پورتو و اسپورتینگ به سوژه اصلی رسانه‌های پرتغالی بدل شد. هفته 25 لیگ برتر فوتبال کشور امروز آغاز می شود و طی آن مصر رفسنجان با فجر سپاسی شیراز و نفت مسجد سلیمان با تراکتور تبریز به میدان می روند. در همین چارچوب چهارشنبه سپاهان اصفهان با استقلال تهران، پرسپولیس با پیکان تهران، فولاد خوزستان با گلگهر سیرجان، آلومینیوم با نساجی مازندران و هوادار تهران با ذوب‌آهن اصفهان مقابل هم قرار می‌گیرند. ضمن اینکه بازی شهر خودرو با صنعت نفت آبادان که قرار بود امروز برگزار شود به دلیل گرد و غبار در خوزستان و لغو پرواز تیم نفت به چهارشنبه موکول شد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران اردوی جدید خود را از روز پنجشنبه در شهر ارومیه برپا خواهد کرد. تیم ملی والیبال نوجوانان خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی آسیای 2022 آماده می‌کند. 14 دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان زیر 18 سال پسران آسیا از 24 تا 31 مرداد به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز اتریش برگزار شد و باران ارجمند پینگ پونگ باز نوجوان کشورمان در این مرحله 3-0 حریف اسپانیایی خود را شکست داد و به جمع 8 بازیکن برتر راه یافت. ارجمند در صورت برتری برابر نماینده هند مدال برنز خود را قطعی خواهد کرد. در دور ششم مسابقات شطرنج بوندسلیگای آلمان پرهام مقصودلو حریف خود نیکولا نسروویچ از صربستان را شکست داد. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا هم اکنون بازی لورکوزن با آینتراخت فرانکفورت و مونشنگلادباخ با لایپزیگ در آلمان و منچستر یونایتد با برنتفورد در انگلیس در جریان است. و یوفا قضاوت بازی سه‌شنبه شب تیم‌های ویارال لیورپول در دور برگشت نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا را به دنی ماکلی داور هلندی و قضاوت چهارشنبه شب رئال مادرید منچستر سیتی را هم به دانیل اورساتو داور 46 ساله ایتالیایی سپرد. تندرست و ورزشکار باشید.
گرد و غبار بر چهره 12 استان کشور. با شکل‌گیری توده‌های گرد و غبار در عراق، ریزگردها دوباره وارد آسمان کشورمان شدند. کیفیت هوا در 12 استان خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، فارس، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی و اصفهان کاهش یافته است. غلظت آلاینده‌ها در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه بیشتر از سایر استان‌هاست. میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان شوش به 27 برابر حد مجاز و در شهرستان مهران در برخی ساعات به 67 برابر حد مجاز رسید. شهرستان‌های قصر شیرین، سرپل زهاب و گیلان غرب هم در وضع خطرناک قرار دارند. این گرد و غبار موجب تعطیلی همه مدارس و ادارات خوزستان، ایلام و کرمانشاه شد.
ادامه فعالیت سامانه بارشی در شرق سواحل خزر، شمال شرق و شرق کشور و در نوار شرقی کشور خواهد بود. همچنین در استان‌های اصفهان، سمنان، یزد، شمال کرمان، سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان‌های رضوی شمالی و بخش‌هایی از خراسان جنوبی، بیشتر مناطق شمالی خراسان جنوبی و شرق مازندران و استان گلستان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بارش شدید رو خواهند داشت که شدت بارش‌ها مربوط میشه به مناطق شمالی خراسان رضوی و خراسان شمالی. همچنین در شمال غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی هم بارش پراکنده رخ میده. همچنین در غرب و جنوب غرب بخش‌هایی
دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور هم آسمان غبارآلود خواهد بود. در نوار جنوبی کشور به سبب وزش باد شدید خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد. و روز سه شنبه علاوه بر نوار شرقی در شمال غرب کشور همینطور غرب سواحل دریای خزر هم بارش ها ادامه خواهد داشت.
از آن صبح امروز با افق تهران ساعت 4:37 و طلوع آفتاب ساعت 6:11 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اسم عظمت ای خالق جهان و جهانیان. مردم سرزمینم سلام، شبتون خوش، آسمون دلتون ستاره بارون، عیدتون مبارک. سلام ما رو از شهری که بادگیرای بلندش جهانیه، از شهری که کوچه‌های خشتی و گلیه آشتی کنونش دل هر ره گذری رو میبره، از دیاره که لهجه مردمانش به شیرینی قطا و پشمک و باقلوا باشه، از شهر جهانی یزد بپذیرد. سلام و یه عالم آرزوهای خوب و قشنگ تقدیم شما، الهی که حال دلتون خش، ساز دلتون کوک، روز و روزگار بر وفق مرادتون به دست به خاک سر مزنه تلا بشه. خب امشب از یزد شهر قنات و قنوت و قناعت با برنامه شبهای ایران همراه شما عزیزان هستم تا این لحظه های شبانگاهی را با هم دیگه سپری کنیم و عید سعید و فرخنده فطر رو هم به همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. الهی که هر روزتون عید و عیدتونم حسابی مبارک باشه. عرض کنم که از قدیم الایام عید بوده و عیدیش اصلا برکت و شگون عید همون عیدیایی بود که از دست بزرگترا میگرفتم و کاممون شیرین میشد و به قول ما یزدیا کلی دلمون خش. راستی فردا که عیده و رخت و لباس نو میکنه تو میرد عیدی دنی یا میان خونتون عیدی دنی، خبری از عیدی و عیدی دادن و عیدی گرفتن هم هی یا نه؟ اصلا میدونه چرا که عید وقتی میشه در واقع همیان به هم دیگه عیدی میدن توی ایام؟ یادتونه بهترین عیدی که گرفته از دست کی گرفته و چی گرفته؟ اگر که یادتونه جلدی باشه زنگمون بزنید، پیاممون بدید که خیلی دلمون بنده که بدونه چی عیدی دادید، چی عیدی گرفته. خب حالا چطوره بگید من شما رو خدمتتون عرض کنم. شماره تلفن رادیویی است 3747، پیش شماره یزم 035. پس چطور شد 3747 با پیش شماره 035؟ اگرم دوست داشتید که پیام اگر ارسال کنید 30347 شماره سامانه پیام کیه ماست. اما همین اولین برنامه، اول برنامه بریم یک ترانه زیبا بشنویم از محسن چاوشی با نام برخصای.
آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
عیدتون مبارک باشه هموطن عزیزم، از هر جای این کشور پهناور که داره صدای ما رو میشنوید. برنامه شب‌های ایران رو از مرکز یزد. خب عیدتو موضوع برنامه‌م عیدیتو از شما پرسیدم که اصلا فلسفه عیدی دادن چی چیه، چرا عید که میشه مردمم عیدی میدن، و بهترین عیدی که گرفته دست دست کی گرفته، چی گرفته، یا بهترین عیدی که داده ده یا نه. 3747 شماره تلفن ما با پیش شماره 035 و 30347 شماره سامانه پیامکی ماه. اما عیدی دادن که از رسوم یکی از گذشته در فرهنگ ایرانی ها بوده. بزرگترا به کوچکترا عیدی میدادن و کوچکترا برای دستبوسی پیش بزرگترا میرفتن. آخه قدیمیترا گرفتن هدیه مثل شیرینی، نقل و آجیل از بزرگترا خلاصه تو ایام عید براشون رسم بوده. اما بعد از خب یک مدت این رسم تغییر پیدا کرده و هدایای نقدی و پول و اسکناس بیشتر جایگزین شده. اما اسخای میکنم بریم اولین بخش گزارش برنامه رو بشنویم از آذربایجان غربی مرکز ارومیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم برنامه شب‌های ایران. انشالله که از هر جای کشور عزیزمون ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید، حال دلتون خوب باشه. بنده بهزاد اجری هستم، گزارشگر مرکز آذربایجان غربی شهرستان ارومیه. جا داره که بنده هم به نوبه خودم عید بندگی، عید سعید فطر رو خدمت یکایک شما مردم عزیز، مردم روزدار، مردم مؤمن و متدین کشورم تبریک و تهنیت عرض کنم. انشالله که در پایان این ماه زیبا عیدی خوبی از خداوند متعال بگیرید. دوستان، امشب با بخش گزارشی در خدمت شما عزیزان هستیم. میخواییم راجع به همین عیدی صحبت کنیم. در کنار یکی از جوانان شهرمون میخوام باشو صحبت کنم راجع به موضوع برنامه. آقا سلام علیکم، عید سعید فطر رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم.
سلام، عید شما هم مبارک.
سلامت باشید. قربان، میخواییم راجع به عیدی دادن و عیدی گرفتن صحبت کنیم. اصلا چرا؟ میخوام از شما بپرسم که چرا توی عید ما عیدی میگیریم یا عیدی میدیم؟
خب عید که از اسمش معلومه یه چیز خوبیه، حس خوبی به آدم میده. عیدیش هم که دیگه جای خود، از بچگی تا حالا عیدی گرفتیم تو هر مناسبتی. معمولا اکثر عیدی هایی که گرفتیم یا عید نوروز بوده یا عید قدیر خم که از دست سادات محترم گرفتیم.
خیلی عالی. بهترین عیدی و بیادموندنی ترین عیدی که گرفتین تا به حال چی بوده؟
خب عیدی ها متفاوته، همشون هم به نوعی خوب بودن، به نوعی ماندگار بودن، تو ذهن آدم میمونه. عیدی مهم اون مبلغش نیست یا اون چیزی که عیدیم، اکثرا ما چون پول گرفتیم، پولم نه اون حد که تصورشو بکنی، همون یه پول نوعی که تو سال جدید میدم به خاطر برکتشه و همشون به نظر من شیرین بودن چون پول بودن.
میخوام ببینم که اون عیدی که گرفتین شیرین بوده از دست کی بوده؟
خب عیدی معمولا عیدی رو از دست بزرگا میگیریم. عیدی که گرفتم و ماندگار بوده، عیدی از دست مادر بزرگم گرفتم که اون موقع شاید 12-13 سالم بود، حالا به رحمت خدا رفتن و همیشه ماندگار تو ذهنم و هر وقت یادم میفته به یادشون فاتحه‌ای میخونم.
خدا بیامرزتشون، روحشون قرین آرامش. اصلا میخوام بپرسم فلسفه این عیدی چیه؟ چرا تو سنت ما این عیدی هست؟ این فرهنگ و مردم ما دارن که توی اعیاد به هم دیگه عیدی میدن؟
گفتم مبلغش که زیاد مهم نیست، همون نیتش مهمه و از قدیم بر این باور بودن که عیدی برکت میاره. پول نو تو سال جدید یا بحث عید قدیر خم برای سادات، از دست سادات پولی که میگیرن، عیدی که میگیرن، معمولا ما میذاریم داخل کیفمون، قاطی پولای دیگه‌مون میشه و برای این باور هستیم که مطمئنا برکت میاره تو زندگیمون، پولامونو برکت میندازه روش. و عید نوروز هم همینطور، ما میگیم اگه از دست بزرگا عیدی بگیریم سالی سرشار از خیر و برکت خواهیم داشت و این برکت مهمه.
انشالله که زندگی همه مردم عزیز کشورمون پر از خیر و برکت باشه و انشالله که توی همین عید فطر هم یه عیدی خوب از خداوند بگیریم. اونم این هستش که قلم عفو بکشه بر تمام گناهان ما.
بله انشالله که عیدی بزرگمون از خداوند متعال بگیریم.
انشالله. شما رو به خدا میسپارم دوستان عزیز. از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم که با بخش گزارشی با ما همراه بودید. از شمال غربی ترین استان کشورمون با شما خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
همراهان دوست داشتنی به درجه ای که برنامه شبها ایران امشب به ما بگید که در این ایام عید فلسفه عیدی دادن به نظر شما چیه و بهترین عیدی که گرفت از دست کی بوده و چی بوده؟
عرض سلام و خسته نباشین خدمت عوامل رادیو یزد. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده عزیز دارم. عید فطر آمد و ماه رمضان گشت تمام. بر شما همسفران سفر روزه سلام. روزه هاتون همه در پیش خداوند قبول. روزگار خوشتان مظهر توفیق مدام. عید عبادت و بندگی مخلصانه خدا بر شما مبارک باد. انشالله عیدتون ظهور آقا امام زمان باشه. مرضیه سلیمی از شهرستان زنگل استان کرمانشاه.
عید شما مبارک باشه، خدا شما را حفظ کنه. بریم سراغ پیامک ها. نوشتن که بهترین عیدی که در زندگیم گرفتم از دست پدر بزرگوارم بوده، اونم یک جلد کتاب نفیس شاهنامه فردوسی بوده. آقای مرتضی کریمیان عزیز از محله نیکو آباد شهرستان مبارک اصفهان این پیامک ها ارسال کرد.
به سعید فطر عید اهل معرفت هست. این عید را به همه مردم یزد و مردم خوب کشورم تبریک عرض میکنم. انشالله عیدیمون از خدای بزرگ این باشد که سلامتی همه را بخواهیم و به همدیگه عشق و محبت داشته باشیم و خدا به ما کمک کنه که بعد از یک ماه روزه گرفتن تلاش کنیم در زندگیمون که همچون ماه رمضان پاک و نمازها به موقع و قرآن خوندن در کارمون باشه. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال و بختیاری شهر فرخشهر.
آقا میسم صفاییان از آباد فارس هم نوشتن که بهترین عیدی که گرفتم از دست یکی از دوستانم بوده، یک جلد کتاب بسیار جالب تاریخی. کاش اسمش هم گفته بوده. واقعا که چقدر عالیه، به خدا یکی از بهترین عیدی ها. کتاب بشارت که بخونه ما، نه که خیلی شیک و ترتمیز بذارم تو قفسه کتاب، نه واقعا مطالعه کنه.
تبریک میگم عزیزه عزیزه از کنم یزی های عزیز، باور کنین خدا میدونه در سراسر ایران هرچی اومده سیاز و این مهر محبتی که داشتین مهمون نواز بودین خاطرش برشون دست، مخصوصا من تا زنده و فراموش. انشاءالله روزهای بهتری داشته باشن همه و هر روز برشون عید باشه. من از دست پدر مادرم عیدی گرفتم و فراموشم نمی کنم. یه رنگی هم با عشق منم تو بغل گرفتند و بوسیدندم و با عیدی هم بندادن. امیدوارم که ما تو این دو چند روزه بتونیم به همه عیدی بدیم و باور کنین این عبادت های نماز روزه یاری قضیه و دل مردم رو شاد کنین به عیدی دادن و لبخند، این خودش یه عبادتیه. متشکرم از همیدون میشانس هستم از اصفهان. خیلی دوست دارم بدونین، خودتون بدونین که همه دوست دارم یاری.
مخلص های میرشم سمرسم همه مردم ایران مهمان نواز و درجه ایکن واقعا همه جاش، اصفهان، شیراز، این ورون ور شمال، جنوب، شرق، غرب، البته یزدی ها که جای خود داره. نوشتن که به یاد ماندنی ترین عیدی که دادم چادر نمازی بود که به دخترم دادم به خاطر اولین سالی که روزاشا گرفت در سن 8 سالگی. بهمنی عزیز از بنده را باز این پیامک را ارسال کردن. خب دوستان، فرصت باقیه، ما تا ساعت دو در خدمت شما هستیم. راجع به عیدی و عیدی دنی و فلسفه عیدی دادن و بهترین عیدی که گرفته و دادید برام بگید. شمارم که خدمتتون عرض کردم 3747 3000 3747، چون من خودم حفظ هستم فهم کنم که همه حفظن. عرض کنم که خب عید که میشه خیلی اتفاقات قشنگی میفته دیگه، همون بحثی که مطرح کردیم، عیدی دنی، عیدی دادن، عیدی گرفتن، به دیدن بزرگترهای فامیل رفتن، پدرها، پدر بزرگا، کلی اتفاقات قشنگی که میفته. یکی از کارهای خوبی که بعضی ها انجام میدن اینه که میان جشن پیوند ازدواجشون رو میذارن تو این ایام عید، به خصوص عیدای عزیزی که ما داریم مثل عید فطر، عید قدیر که خیلی خیلی برای ما مسلمین با ارزشه و واقعا کار قشنگیه و